که تو قرآن اومده خیلی تو قالب این داستان ها این مسائل بیشتر باز میشه. دو تا داستانه، یکی داستان باغدارای بخیله، بودن باغدار بودن و میوه و ولی بخیل بودن، خسیس بودن، خیلشون میخواسته به کسی نرسه. سال گذشته بود که اینو در یه موقعیت دیگه این داستان رو با هم خوندیم. یکی هم داستان اونم باز تو باغ، یکی که دو تا باغ داشته، یکی که هیچ باغ نداشته، بحث دو تا رفیقه، یعنی یه ثروتمند یه فقیر. مسئله ربوبیت رو توی این داستان در واقع توضیح میده، حالا با هم میخونیمش. یکی سوره قلم هستش، سوره 68 آیه 18 رو بیارید. سوره 68 آیه 18 بله، من حالا به سرعت میگم که فقط میخوام رو اون بعد ربوبیتش توجه بکنیم. صفحه 565 بود، میگه که انا بلونا هم کما بلونا اصحاب الجنه، ما اینا رو امتحان کردیم همونطور که اون صاحبان باغ رو، باغداران رو امتحانشون کردیم. موقعی که سوگند خوردند، حالا قصه اینطوری شروع میشه که یه دید باغ داشتن، فصل به اصطلاح چیدن میوه هم بود، اول پاییز بود، حالا فرض کنی سیب بوده، گلابی بوده، هرچی بوده، نمیدونم. تصمیم میگیرن که میوه های باغ رو بچینن دیگه. ولی معمولا، حالا نمیدونم یادتون هست دیدین یا تو ایران که بودین، وقتی که فصل درو به خرمن یا چیدن میوه میشه، فقیر فقرا هم جمع میشن، بالاخره چشمشون به این سیب و گلابیا و اینا افتاده و دلشون میخواد یه چیزی هم بگیرن دیگه. اینا میخواستن که این اتفاق نیفته، که این گدا گشنه هم جمع بشن، مجبور بشن یه چیزی بدن. میگن که صبح کله سحر میریم، ساعت فرض کنید 3 و 4 صبح، 4 و 5 صبح که همه خوابن، میریم میوه هامونو میکنیم تا اینا بیدار شدن بیان بیرون، دیگه تموم شده باشه، کسی دیگه این نیاد از ما چیزی بخواد، همش مال خودمون، خود خودمون. میگه با هم یه عده از این صاحبان باغ نشستن با هم دیگه پیمان بستن که لیسرمن نها مصبحین، فردا صبح زود میریم میوه‌مون رو میچینیم، ولا یستثنون، استثنام نکردن، حالا انشالله مثلا، یا هیچی 100% لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَسْنَانَ. خلاصه بیخبر بودن که وقتی خوابیدن شب اتفاقی افتاده، طوفانی، سیلی، سال هرچی بوده، اتفاقی من رب بکر، براخره گرداننده جهان پروردگار دیگه، دائما این تحولات تو طبیعت هست. و هم نائمون، در حالی که خواب بودن، بیخبر محصولاتشون از بین میره. چقدر از این اتفاقات میفته تو طبیعت. و این باغ لخت میشه، یعنی میریزه تمام میواله، یا سائقه میزنه، آتش میگیره، دیگه نگفته چه اتفاق افتاد، یه واقعی چیده میشه، یا طوفانی بوده یا هر چی بوده. طوفان هم اگه بزنه میوه ها بریزه، سیب وقتی بیفته زمین همه لک بشه، دیگه کسی نمیخره، همه دیگه زخمی شده دیگه. خلاصه میگه که صبح همدیگه رو صدا زدن، ساعت 3 و 4 صبح میتونه بلنشین دیگه، بلنشین، میگه قرار نبوده که بریم میواره بکنیم، اگه قراره بلنشیم دیگه. میگه فنتلقو به هم یتخافتون، یواش یواش بدون اینکه با هم حرف بزنن، تو کوچه های ده را افتادن و برن به سمت باغشون. با هم دیگه میگفتن الله یدخلن نهلیوم مسکین، مواظب باشین کسی بیدار نشه، این مساکین گدا گشنه ها پیداشون نشه، بی سر صدا، یواش یواش. و قدو علی هر دن قادرین، صبح کردند، صبح آغاز کردند با قدرت بازداری. میگه امروز چیکار کردی؟ کیف اصبحت، چطوری صبح کردی؟ این جزء چیز حضرت علی هست. میگه صبح کردم، اصبحت و عبدن مملوکن. احساس چی از این که صبح کردی؟ حضرت علی میگن صبح کردم، احساس میکنم یه بنده مملوکی هستم، بندم، برده او هستم. اصبحت عبدا مملوکا لا استطیع الا ما اعطیتنی، قدرت هیچی ندارم مگر تو داده باشی. ولا اتقی الا ما بغیتنی، جلوی هیچی رو نمیتونم خطر رو بگیرم مگر تو برام گرفته باشی. یه وقت هست آدم اینطوری صبح میکنه، احساس میکنه که هر چی داره او داره میده. اگه میره دنبال کاری، این دست و این پا و این چشم و این گوش و این برکت طبیعت رو او داده. اگه چشمش میبینه تو چاه نمیفته، این چشم رو خدا داده. هر چی که جلوی خودشو میتونه بگیره او داده. این یه احساسه. اینا میگه صبح رو آغاز کردن از موضع قدرت، برن که جلو بقیه رو بگیرن که کسی چهار تا سیب و گلابی بهش نرسه. فلما رآهو قالوا انا لضالون، وقتی میرسن به اون باغ، ای بابا ما مثل این که اشتباه کردیم، گم کردیم، عجب چطور راه عوضی آمدیم، یعنی این باغ عوض شده بوده دیگه، طوفان معلوم نیست چه اتفاق افتاد، یا سیل آمده، طوفان شده، صاعقه زده، سوخته. چشمشون عادت نداشت، میگه نه اشتباه کردیم، بل نحن محرومون، ای بابا نه مثل این که درسته، ما محروم شدیم، از دست رفت. بعد میگه قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون. اون آدمی که متعادل تر بوده، خیلی بس دنیا پرست نبوده، میگه نگفتم چرا تسبیح نمی کنید؟ یعنی چی چرا تسبیح نمی کنید؟ خود این ببینید واژه ها معنیش رو میتونیم پیدا کنیم. نگفتم چرا تسبیح می کنید؟ قالو سبحان ربنا انا کنا ظالمین، گفتند سبحان ربنا، ما ظالم بودیم، به کسی ظلم نکرده بودن، باغ مال خودشون بود، میوش نمیخواست خیرش به کسی برسه، چرا میگن ما ظالم بودیم؟ چرا اون یکی میگه تسبیح نمیکردید؟ منظور از تسبیح چیه؟ ظلم اینجا چیه؟ میگه اینا به همدیگه رو کردن و شروع کردن همدیگه رو انتقاد کردن. فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، همدیگه رو ملامت کردن. تقصیر تو بود دیگه، تو هی میگفتی که کسی پیداش نشه، همش مال خودمون، آخه کیلوی انقدر میخرن چرا بدیم به اینا؟ اگه قرار باشه به هر کسی 2 3 کیلو بدیم، خب چی برای خودمون میمونه؟ مجموعش میشه 100 کیلوایی به این اون بدیم، 100 کیلو میکنه کیلوی انقدر، ولشون کن چشمشون کور، به ما چه مربوطه؟ این به اون این میگه، این به اون میگه، همه فرافکنی میکنن. تقصیر تو بود، تقصیر تو بود. قال یا ویلنا انا کنا طاغین، گفتن وای بر ما، ما طغیانگر بودیم. چرا طغیانگر بودیم؟ طغیان از چی کرده بودن؟ بعد میگن اسا ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون. همش دیگه ببینید ربه، امیدواریم رب ما مبدل بکنه، یعنی این باقی که از دستمون رفت، کار 3-4 ماه تابستونمون، یک سال باغداریمون دست رفت، دیگه ما انا الی ربنا راغبون، دیگه علاقمند به رب شدیم. الله نمیگه نه. اینجا نکته اصلیش رو ربوبیته. اینا فکر میکردن دست خودشونه. تو چی کار کردی؟ تو یه زمین رو شخم زدی، یه آبیاری کردی، یه تخمی پاشیدی، تموم شد، همش مال خودته. بابا این آب رو کسی دیگه نازل کرده، این مواد عالی رو تو خاک یه کسی دیگه گذاشته، اون تخمی که این استعداد پرورش این میوه داره کسی دیگه ساخته، خورشیدی که داره این انرژی میده دست کسی دیگه است، همش مال جای دیگه است. یه رئیس، یه اربابی وجود داره تو این جهان که این داره پرورش پیدا میکنه، تو چی همه رو به حساب خودت گذاشتی، همش مال منه؟ تا حالا غافل بوده از اون رب. اینا منکر الله نبودن، فکر میکرده خودشه همه چی و دیگران رو محروم میکرده. این ظلمه. تو همین سوره 18، تو سوره 18 همه، حالا یه داستان دیگه میخونیم، میگه درخت ها ظلم نمیکردن، میوه میدادن. درخت ظلم نمیکرد، حالا میرسیم اون رو هم. پس اگه آدم بکنه همش مال خودشه، درخت داره آب میخوره، از خورشید نور میگیره، از زمین مواد عالی میگیره، باید میوه بده، اگه بخواد هیچ کار نکنه ظلم کرده. میگه تو هم که این همه داری از طبیعت این استفاده رو کردی مگه همش مال خودته؟ خب حالا بذار 4 تا دونه سیب و گلابیش هم بده به کسی دیگه، آدمای فقیر و محروم. نقش تسبیحی اینه. اینا که میگن نگفتم چرا تسبیح نمیکنی، نه که تسبیح میگن نمیگردونی. تسبیح یعنی یه کار مثبت. کار مثبت چیه؟ ده فقیر و فقرا و گرسنه و یتیم و بدبخت و بیچاره وجود داره. چشم این بچهای یتیم ده به همین درخت ها آرزو بکنن برسه به مام چاکتا برسه. خب تو چرا نمیبینی این رو؟ تسبیح یعنی این فقر رو، این نیاز رو، این حسرت رو از بین بردن دیگه. تسبیح باغدارا اینه که اون محصولی که هست به دیگران بده. میگه ما طغیانگر بودیم. چرا طغیان؟ یه رودخونه وقتی طغیان میکنه چیه؟ از اون مرزش میره بیرون آب. کارون طغیان میکنه، دیدین چقدر ده ها کیلومتر این ور اون ور میگیره. انسانی هم که همش بگه من طغیانگر دیگه. چرا میگن طاغوت؟ میگن رژیم طاغوتی. خودشون طاغوتی ترن. طاغوت یعنی کسی برای خودش یه ولایتی قائل بشه. اونا که دیگه مطلقه نبودن. اینا که دیگه مطلق بر جان و مال و ناموس و همه چیه مردان دیگه. طغیان دیگه مگه بیش از این میشه دیگه؟ میگه ما طاغی بودیم، همه چی رو برای خودمون میخواستیم. خب ببینید اینجا یکی از انحرافات از ربوبیت رو داره شرح میده در قالب یه قصه است. حالا ما که باغ ندیدیم، نمیدونم شما دارین نه، اینجا که باغداری خیلی نیست. منظور نیست که ذهنمون بره تو داستان باغ. هر کسی بالاخره یه جابی داره دیگه، یه بیزنسی داره، همش میخواد مال خودش باشه. اگه مال خودش باشه رب رو نشناخته، فکر میکنه همه اون چی که به دست میاره این خودشه. تو زندگی این قصه داره میگه شناخت ربوبیت برای این که بدونی اون چی که به دستت میاد یه رئیسیه که بهت داده، یعنی عواملی که متعلق به اونن دست به دست هم داده تو یه موفقیت هایی به دست آوردی. تازه اون چیزی هم که خودت داری زحمت میکشی اونا رو کی داده؟ این درک و فهم و عقل تو کی داده؟ انرژی که بهت داده اون از کجا اومده؟ مگه تو نماز ما نمیگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد؟ اینی که من بلند میشم این مفاصل رو کی گذاشته که من با یه فرمان مغزم میاد به عضلات، عضلات انقباض انبساط پیدا میکنه، میشینم بلند میشم؟ این نیروش از کجا میاد؟ انرژیش مواد غذایی که خوردیم تبدیل به انرژی میشه، جریان خون گلبولای قرمز اینا رو میبرن میدن به سلولای ماهیچه ها عضلات، اونا انرژی پیدا میکنن. یه کارخونه از هزاران کار داره میشه، ما فکر کنیم همش خودمونیم. میگه که دستی در کاره. بلند و بلند شدن و نشستن تو هم مثل یه کارخونه ایست که فقط کف پای ما 64 تا استخون داره که هر کدوم یه کار دارن میکنن. این ربات ها رو دیدین وقتی راه میرن چطور صاف چیزای بشر این همه فکر کرده تر، ولی یکی میبینی پاتیناج میکنه، رقص مختلف، اینا همش به خاطر این حالت کف پاس که به هر طرف بخواین میتونید بگردید. 64 تا استخون یکیشو برداریم درست نمیتونیم راه بریم. آدم میگه خودم راه رفتم، خودم باغو درست کردم. یعنی غافل شدن از یک صاحب اختیار، از یه ربی. اینجا خب این قصه به عنوان یک انحراف نشناختن اون رب، نه الله. همه اینا الله رو قبول داشتن، خدا هست، هیچ کدوم غیر خدا نبودن، ولی یادشون رفته که صاحب اختیار کیه. اختیار جهان هستی، تولیدات ما، کارمون، درآمدمون از کجاست. شبیه این داستان تو سوره کهف هستش، داستان حالا دو تا رفیقه که یکیشون دو تا باغ داشته، یکیشون هم هیچی اصلا باغ نداشته. خب اینا با هم بحثایی که دارن میکنن از آیات 32 به بعد سوره 18 است، صفحه 297. بله 297 آیه 32 میگه که پیغمبر داستان اون دوتا مرد رو براشون بگو که ما برای یکیشون دوتا باغ قرار داده بودیم، باغی که هم انگور داشت یعنی بوته بودش، هم نخل داشت درخت بلند، یعنی هم به اصطلاح میوه زمینی هم میوه هوایی. تنها این میوه هم نبود، حففناهما ببخشید و جعلنا بینهما زرعا، زراعت هم داشتش، یعنی این باغ دور و برش درختای بلند نخل بود، نخل خرماست دیگه میدونید، و یه قسمتیش هم موستان بود، انگور بود، و بین اینا هم زراعت، گندم و جو و حبوبات و نمیدونم انواع و اقسام سبزیجات و خیار و کدو و گوجه فرنگی و نمیدونم همه چی دیگه. کلت الجنتین آتت اکلها و لم تظلم منه شیئا، هر دوتا باغ کاملا میوه میدادن، کوچکترین ظلمی نمی کردن. این ظلمی که گفتم اینجا اومده، باغا ظلم نمی کردن. یعنی قصه ها خودش خیلی درس داره. گفتم که این همه مصرف از طبیعت میکنن، اینا یه چیزی باید بدن. میخواد بگه تو چی کار میکنی؟ تو اگه خیرت به دیگری نرسه، میوه ندید، تو ظلم کردی. ببین درخت ظلم نمیکنه، میوه میده. میوه وجودی تو چیه؟ چه خیری، چه شیرینی، چه انرژی میدی به دیگران؟ تو چه میوه هستی برای وجود؟ میگه باغا ظلم نمیکردن. و فجرنا خلالهما نهرن، باغم آب فراوان داشت، نهری از زیرش جاری بود، و کان له ثمرون، فصل میوه‌ام بود که اینا دارن با هم قدم میزنن و گل میگن گل میشنون. این دوتا رفیق با هم قدم میزدن و صحبت میکردن، و بعد به رفیقش میگه و هو یحاوره، وقتی همجوری دارن قدم میزنن و وارد باغ میشن، میگه که های من راستی خیلی از تو پول دارترم، اما انا اکثر من که مالن و اعز و نفرن، من خیلی کلفت و نوکر و باغبون و خدم و حشم دارم. یعنی شروع میکنه به پوز دادن. و دخل جنته و هو ظالمون لنفسه، اینطوری وارد باغ میشه، چه ظلمی به خودش داره میکنه، به خودش. یعنی این دیدی که من اینم، من خیلی از تو، از اکثر و منکه مالن، خیلی مال بیشتر دارم، و از زو نفرن، نفرات 70-80 تا کارمند دارم، دارن چخ میزنن، بیل میزنن، نمیدونم چقدر آب چیز دارن، آبیاری میکنن، چند تا نوکر داریم، راننده داریم، کلفت داریم، چی داریم. بعد میگه ما از اون نوع انتبید حاضهی ابدا، فکر نمی کنم اینم هیچ وقت از بین بره. نگاه میکنه باغ سبز و خرم و چه آبی و چه نهری، و احساس میکنه که بله این دیگه همه موجبات حیات و دوامش هست. و ما از اون نوع ساعت قائمتا، فکرم نمی کنم قیامتی در کار باشه. ولئن رددت الى ربی، تازه هم اگه باشه من برگردم پیش خدا، لأجدن خیرا منها منقلبا، اونجاش هم بهتر از این خواهم داشت. تو چی کاره ای؟ چه چیزی نداری؟ من که از قبل من یده دارن میخورن، اینقدر کلفت و نوکر دارم، زن و بچه اینا رو حساب کن، زر داره هر خانواری 5 تا بکن، 500 نفر از قبل من دارن میخورن. حالا این اونا رو که استخدام کرده برای این نبوده که نون بده به اونا، همه رو داره استثمار میکنه. میگه آخرتی هم اگه باشه باز وضع من اونجا بهتر از توه. خب این رفیقه بیچاره چی بگه دیگه؟ قال له صاحبه و هو یحاوره، این رفیقش در حالی که بحث میکنه میگه اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا، به اون کسی که تو رو از خاک آفریده، بعد نطفه شدی، بعد یک انسان، یک رجلی شدی برای خودت، تو ندیده میگیری اون رو؟ کفر نه اینکه منکر وجود اونی، یعنی هی میگی من و من و من و من، تو اونو نمیبینی؟ تو از کجا اومدی؟ تو خاک بودی، پدر و مادرت اون خاکی که تبدیل به سبزی و میوه و گوشت و اینا شده بود خوردن، نطفه ای شد، تو مالای آدم آرسته‌ای برای خودت شدی، چرا اونو نمیبینی؟ لکنه والله ربی، ببینید نکته اصلی اینجاست، ولیکن من، اون الله ربمه، یعنی همه بحث ما این بود، ولکن هو الله، اون الله، اونی که قبول داری، اون رب منه، نه خودم رب خودم باشم، نه دیگران. رئیس من اونه، صاحب اختیارم اونه، اربابم اونه، من دست او رو میبینم. ولا اشرک به ربی احدن، احدی رو به اون رئیسم شریک قائل نمیشم. اینجا اون یکی که بت پرست نبود، منظور چیه کسی رو شریک قائل نمیشم؟ خودم اونه. یعنی انقدر خودخواه و خودبین باشم فکر کنم همش خودمم. بعد شروع میکنه نصیحت کردن این رفیقشو. لولا از دخلت جنتک قلت ما شاء الله، چرا وقتی وارد باغ شدی نگفتی ماشاءالله؟ ماشاءالله این چی خواسته خدا؟ یعنی به سیب نگاه کردی چرا نگفتی ماشاءالله؟ چی کار کرده خدا؟ خدایا قربونت، چی از خاک چی ساختی؟ چرا این انگور رو وقتی چیدی نگفتی ماشاءالله؟ این که خاک بود، چی شد این حبه های انقدر زیبا، پوست لطیف، مزه های مختلف؟ این انار رو وقتی باز کردی، این زیبایی حبه داخل، چرا نگفتی ماشاءالله؟ ماشاءالله شاء یعنی خواستن. چی خواسته خدا؟ مشیت خدا چیه؟ میگه چرا داخل بهش باغ شدی او رو ندیدی، نگفتی ماشاءالله؟ همطور ما بچه هایی مثلا قشنگ بدیم ماشاءالله چقدر بدید، عادت کرده میگه ماشاءالله، ماشاءالله چه بچه قشنگی. یعنی ماشاءالله یعنی خدا چی ساخته؟ این چی بوده؟ یه نطفه بوده؟ چی ساخته خدا؟ آدم بفهمه که چی داره میگه. چرا نگفتی ماشاءالله لا قوة الا بالله، هیچ نیرویی جز به خدا نیست؟ یعنی هر چی وجود داره، هر قوتی از اونجا ناشی شده، قوت از اونجاست، قوت این درخت که رفته بالا، قوت اون خورشید که داره نور میتابه، قوت این آب که داره سیراب میکنه حیات میده، قوت این باغبونی که داره بیل میزنه با پاش، اینا کجا اومده؟ چرا نگفتی لا قوت الا بالله؟ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدن، اگه میبینی من کمتر از تو مال دارم و بچه دارم، قدرت دارم، فعسا ربی ان یعطینی خیرا من جنتک، امیدوارم، احتمال داره، چه بسا خدا بهتر از مال تو هم به من بده. تازه مال تو هم ممکنه در معرض حسبان قرار بگیره، یعنی حوادث، یعنی اونم مال تو نیستش، هیچی معلوم نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد، ممکن اتفاقات از آسمان بیفته و همه اینها متشکرم دستون درد نکنه و همه اینها چیز بشه، از بین بره. آیوس به هم ما اوها قورن، ممکنه مرتب ببینین آبی که الان نهر آب تو باغ داره میره، مرتب فردا ببینین نیست، رفته پایین عمق آب. دائما تو طبیعت این اتفاقات میفته دیگه، نشست طبقات زمین، فروریزی نمیدونم سفره های زیرزمینی. خب این آبو کی داده اگه این آب بره پایین تر؟ فلن یستستتی الله طلبا، تو چیکار میتونی بکنی؟ مگه میتونی از آب و عمق 1000 متری آب بیاری بالا؟ همه اینا خشک میشه، آب که سرچشمه حیات باغ توست از بین میره. خلاصه حالا خستتون نکنم، میگه که اتفاقا این اتفاقم افتاد و این مشکلات براش پیش آمد. فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها، دستاشو اینجوری میزد به هم. بعضی وقت دادم یه اتفاقی میفته میزنه به هم به خاطر خرجی که کرده تو این باغ. وای چی شد، من امسال 200 تا کارگر پول دادم، چقدر پول کود دادم، وای چه خاکی بر سرم شد. همینجور میزد رو دست خودش تأسف که چی شد، چه اتفاقی افتاد. حالا نه اینکه خدا خواسته باشه این رو تنبیهش بکنه، میخواد بگه اینا یه نظاماتیست تو طبیعت، خیلی قره خودت نشو. بعد آخرش میگه یقول یا لیتنی لم اشرک به ربی احدن، کاشکی به ربم شرک نمیبرزیدم. این اینجا شرک چی هستش؟ خود دیگه، خود پرستی ها میشرک، رب رو نشناختن، همش خود رو دیدن. بعد میگه اینجا بود که براش مشخص شد که هنالک الولایة لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. اینجا بود که براش مشخص شد که ولایت جهان هستی با اون الله، اونه که بالاترین به اصطلاح ثواب و عاقبت رو به اصطلاح دنبال او رفتن داره. دنبالش میگه که مردم بدونید، میگه پیغمبر برای مردم مثال بزن، زندگی دنیا مثل یه آبه، مثل آب بارانه. آب باران که از آسمان میاد با زمین که مخلوط میشه، گیاهان سبز میشه. تا همین یه ماه پیش همه دوروبر اینجا خشک بود، این دو سه تا بارندگی ببین چقدر سبز خوردم کرده. حالا اینجا کمتره، من دو سه روزه نبودم، شمال بودم. واقعا اصلا آدم مثل بهشت، هرچی نگاه میکرد همه جا مرتع سبز خوردم. همین بارندگی خب شمال کالیفرنیا خیلی بیشتر بوده دیگه. یه مرتبه این بارون، میگه زندگی هم عین همینه، بارانی میاد طبیعت سبز میشه، ولی این که همیشه نیستش. فاصبح هشیما تذروه الرياح، بالاخره پاییزم میاد اینا خشک میشه، باد پاییزی این برگا این که خشک میشه، چقدر سباکه باد میزنه، همه یه مرتبه جمع میشن. میگه بدونین ابدی نیست این جوانی و زندگی و اینا. شما المال و البنون زینت الحیات دنیا، مال و ثروت و اینا زیبایی های دنیاست که خود خدا گذاشته برای اینکه شما برید دنبال تولید مثل بچه براتون زیبا باشه، خوشتون بیاد. و اینا کی میرفت که دنبال فرزندان شدن؟ مالو براتون زیبا کرده برای اینکه برین دنبالش. و اینا همه درویش میشدین، همه اگه دوست نداشت بشر دنبال مال رفتن و هیچ سرمایه جمع نمیشد، همه میخواستن کنار خیابون دراز بکشن آفتاب بخورن. میگه ولی بدونید والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا و خیر عملا، کارای شایسته‌ای که براتون باقی بمونه اونا نتیجش براتون بیشتره، و خیر عملا، عمل با الفه. عمل الف چیه؟ آرزو، آمال. آرزو میخوای بکنی؟ چرا آرزو میکنی که حالا مثلا چند تا خونه مثلا ویلای فلانجام مثلا داشته باشی، کاخه چی یا چند تا ماشین تو عوض کار کنی؟ آرزوهای چیزی بکن که برات بمونه، باقی بمونه. اینا که باقی نمیمونه، صالحات، باقیات و صالحات آرزو بکن. اگه دنبال آمالی هستی اونا رو انتخاب بکن. خب اینا دوتا مثال، هر دوش راجع به باغ بود که خب این یه نمونه ای از زندگی هاست که هر کسی میتونه به شغل و کار خودش برگرده که تا چقدر خودش رو رب به خودش گرفته، فکر میکنه خودشه که صاحب اختیاره، همه چی دست خودشه، یا یه نیرویی رو میبینه. اعتقاد تنها به الله کافی نیست، چون الله عرض کردم فقط باور به یک ارزشیه. موقعی انسان خدا پرسته که اون الله رو رب خودش بدونه. ربم کسی است که او داره اداره میکنه، او داره سازمان میده، همه چی دست اونه، آب و نمیدونم درخت و طبیعت و خورشید و ماه و زندگی ما و همه چی در واقع به دست کسی دیگه هستش. از صبح که آدم آغاز میکنه کسی دیگه رو داره میبینه که او داره میگردانتش، یا در واقع مغرور خودش شده. این یک مثال و یک داستان بود. تو همین سوره کهف داستان یه عده جوان رو از آیه دهم، داستان اصحاب کهف. اینجا حالا مسئله ربوبیت به گونه دیگه مطرح میشه. دوران سختی است، دوران دقیانوس، یک رژیم دیکتاتوری منحرفی وجود داره که معتقده به خدایان متعدد هستن و خب پدر عملم در میارن هر کسی بخواد به اون اعتقادات گردن نگذاره. یه تعدادی که ظاهراً بر حسب اون چیزی که تو کتابای تاریخ نوشتن خودشون جزو جوانان وابسته به اون تشکیلات هم بودن، آدم های مهمی بودن، بعضی از مثلا فرزندان درباری ها و اینا مثلا بودن، میگن آدم های سرشناسی خیلی بودن. اینا به این نتیجه میرسن که نه درست نیست، این جناب دقیانوس، این حاکم، این پادشاه ظالم که همه رو مثل فرعون برده خودش کرده، آخه این که درست نیستش. اینا تصمیم گرفت چیکار کنیم؟ ما که نمیتونیم با این در بیافتیم. اگر هم بخوایم زندگی بکنیم تو این سیستم و تو این نظام، مجبوریم همرنگ جماعت بشیم. و بعد خوبی منطقی نیست، چیکار کنیم؟ هیچ راه حلی بیچاره نداشتن. میگن خب بذاریم در بریم، از این مملکت در بریم. اون موقع امریکایی که نبوده، اروپایی که نبوده، کجا برن؟ یکیشون میگه یه غاری سر کوه هستش و یه جای پنهانی چوپانا میدونستن. حالا بعضی هم میگن که نه، همینجوری رفتن که یه جایی بالاخره فرار کنن، تورا به یه چوپانی برخورد میکنه که داستان سگ اصحاب کهف هم همونه دیگه، اونم راهشون همراه میاد و اون راهنمایی میکنه سر قله یه جایی میدونستن. خلاصه میرن تو اون غار ببینن بالاخره، فکر کنن که چطوری میتونیم نجات پیدا بکنیم. ما ربمون رو میخوایم، اینا رب ما نیستن. داستان از اینجا آغاز میشه که تو فکر کردی که داستان این اصحاب کهف و رقیم چیزای شگفتیه. از اول فتیت و الال کهف، جوانان به غار پناه بردند. فقالو ربنا آتنا من لدن که رحمتن، گفتند ربنا، اینا ربشون رو شناخته بودن، خدایا خودت یه لطفی بکن، خدایا خودت یه رحمتی به ما بکن. و هیئ لنا من امرنا رشدن، یه راه رشدی برای ما بذار. خلاصه داستان حالا مفصل من بخوام بخونم، قرآن توضیح میده، میگه انهم فتیتون، اونها جوان مردانی بودند، آمنو به ربهم، به ربشون ایمان آورده بودند، تسلیم اون سیستم نبودن. و زدناهم هدن، هدایتشون افزوده بود، ما هدایتشون رو زیاد کردیم. و ربطنا علی قلوبهم، دلاشون رو قرص کردیم. اینا جرأت پیدا کردن. کی جرأت پیدا کردن؟ نترس شدن. از قامو، وقتی قیام کردند برخواستند. فقالو ربنا رب السماوات والارض، گفتند رب ما همون ربیست که آسمان ها و زمین آفریده، نه جناب دقیانوس، ما نوکر این نیستیم، ما پیرو منویات این نیستیم، رب ما همون آفریدگار جهانه. لن ندعو من دونهی الهن، به جز او هیچ کسی دیگر نمیخوانیم، سر خم نمی کنیم، تملق نمیگیم، کسی دیگر رو قبول نداریم به جز اون. لقد قلنا اذن شتتن، که اگر چنین بگی مزخرف گفتیم. شتتن این حرف پرت، یعنی ما وقتی او رو شناختیم دیگه پیش کسی سرخم نمی کنیم. مثل همون شعر اقبال هست که بارها خوندیم اینجا، که میگه آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، بصیرت نداشت که بنده آدمیانی مثل خودش شد. گوهری داشت، یک انسانیتی داشت، ولی نظر قباد و جمع کرد، پادشاهان دیگه قباد و جمع. میگه مگر از خوی غلامی ز سگان پستر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. هیچ وقت تو طبیعت سگی سرشو نمیندازه پایین، نوکر یه سگ دیگه باشه. اینا هم همینجور گفتن، ما که سگ این پادشاه نیستیم، ما رب ما فقط اونه. ها اولای قومون اتخذوا من دونهی آلهتن، این قوم ما، این ملت دنبال اینا رفتن، خدایان متعدد، خدایان دریا، دشت، کوه، عشق، خدای جنگ. لولا یعتون علیهم به سلطان بین، چرا دلیل ندارن؟ چقدر ظلمه که خود آدم یه چیزایی از خودش ببافه به خدا نسبت بده. بعد خداوند میگه هر وقت شما از این ملت مردم جدا شدید، جدا کردید صفتونو، رفتید به سوی کهف، خدا ربتون در واقع رحمتش رو بر شما میگستراند و راه حلی برای مشکلتون میذاره. اونا دعا کرده بودن خدایا یه کمکی بکن. میگه هر وقت شما قطع رابطه کردین، شخصیت پیدا کردین که جدا بشین از این سیستم، برید به سمت ربتون، اون وقت اون ربتون هم میدونه چی کار بکنه. حالا دیگه داستان رو باز میکنه، که داستان رو بارها خوندیم دیگه. آخرش جالبه که وقتی که بعد از 309 سال از خواب بیدار میشن، یکی میگه که آقا یه کسی رو بفرستیم بره از شهر یه چیزی بخره، مواظب باشین جا جوری رفت آمد بکنه کسی نفهمه، اینا اگر بفهمن ما رو برمیگردونن به آیین خودشون، دیگه هرگز رستگار نمیشیم. بله خیلی مفصلی، خودش یه جلسه میبردم بخواد بخونه، ولی محورش اینه که یه گروهی رب رو شناختن دیگه به اون سیستم تسلیم نیستن. میگه رب ما همون الله دیگه، همونی که آسمان ها و زمین رو خلق کرده. و بیشترین مواردی که قرآن راجع به این رب آورده راجع به کسانی است که تسلیم قدرت‌های حاکم به روزگار نمیشن. تاریخ مسیحیت مثلا تو قرآن هست، سوره بروج خوندین، میگه و سماء ذات البروج و یوم الموعود و شاهد مشهود قتل اصحاب الاخدود، کشته شدند اینها یاران مسیح، و میگه مؤمنین به اون که تا یکی دو قرن اینا رو میکشتن، جلوی ببر و پلنگ مینداختن پاره میکردن اینا رو، مینداختن جلوی گلادیاتورها، دیدین دیگه تو فیلم ها. چقدر به مؤمنین مسیح اینا واقعا چه تاریخ خونباری داشتن، تا کشف میکردن که یک کسی به مسیح ایمان داره جلوی تنبیهشون روشن بود دیگه. اینا طعمه ببر و پلنگ و شیر بودن دیگه، یا اون گلادیاتورها رو به جونشون میداختن پدرشون در برن. اینجا میگه که سوره بروج اینا رو آتیش میزدن در اون حفره ها، اینا کشته شدند. النار ذات الوقود، با آتش پرشعله، از هم علیها قعود، اونام نشسته بودن بالا سر و این منظره رو تماشا میکردن، جزغال شدن اینا رو کیف میکردن. از هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، داشتن مشاهده میکردن. و حالا چرا این کارو میکردن؟ و ما نقم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. جرمشون چی بود؟ آدم کشته بودن، گفته بودن عزت مال خداست، گفته بودن خدا حمیده، حمید حمده دیگه، یعنی ما تملق به کسی نمیگیم، ما بنده خدا هستیم، قدرت رو از آن او میدونیم، ستایش رو از آن او میدونیم، به قیصر روم باج نمیدیم. قیصر روم دوران حکومت روم بوده دیگه. کیه اون رب ما؟ الذی له ملک السماوات و الارض، او پادشاه هستیه، و هو علی کل شیء قدیر، او قدرت هر چیزی رو داره. قرآن تو داستان مسیحیت رو نشون میده که اون حواریون، اون پیروان او تو نسل‌های بعد چرا کشته میشدن، شکنجه میشدن؟ چون ربشون رو انتخاب کردن، گفتن اون قدرت های دون اونا رب ما نیست، اونی که صاحب ماست کسی دیگه است. تو داستان اتفاقا حضرت موسی هم همین اتفاق افتاده. من اون دفعه عرض کردم که همه بحث حضرت موسی با فرعون راجب رب بود. خدا میگه برو پیش فرعون بگو من رسول ربم. بنی اسرائیل چرا داری شکنجه میدی؟ اینا که مال اینجا نیستن، بذار من ببرمشون. موسی میگه فمن ربکما، کی رب شما؟ میگه رب آسمان ها و زمین فلان. میخنده. اون دفعه گفتم مفصل قرآن این داستانو آورده که رب اینا هی توضیح میدن رب ما کیه، اونم هی مسخره میکنه، چون میگفت من ربم دیگه، انا ربکم الاعلا، من رئیسم، من صاحب اختیارم. اونا هی میگه نه تو نیستی، کسی دیگه است، همه چی دست اونه. اونم میره تمام دانشمنداشو جمع میکنه دیگه، وقتی معجزات موسی مطرح میشه اونم دانشمنداش و ساحران رو، اون دوران اندیشمندان اون ساحران بودن دیگه. حالا این قصه در جای مختلف قرآن اومده، عرض من این نکته است. وقتی که موسی تو اون روز مخصوص عصاشو میندازه و اون ریسمان ها رو اون اژدها میبله، ساحران همه میفتن به زمین سجده، نه اینکه خودشون بخوان. قرآن میگه القوا ساجدین، یعنی آنچنان صحنه عظیم بود، اینا ناخودآگاه افتادن شیفته و به اصطلاح تحت تأثیر این عظمت و صداقت کار موسی قرار گرفتن، به زمین سجده افتادن، گفتند آمنا به رب هارون و موسی، ما به رب هارون و موسی ایمان آوردیم، به رب. فرعون میگه بدون اجازه من، آمنت له قبل ان آذن لکم، قبل از که من اجازه بدم پدرتونو در میارم، دست و پاهاتونو در جهت عکس قطع میکنم، این کارم میکنه، یعنی دست راست با پای چپ یا برعکس که نتوننم را برن بیفتن دیگه. به این درختای نخل همتون رو دار میزنم، حالا میفهمید که کدوم یکی از ما ربیم. حالا فکر میکنی اینا چی میگن؟ اینا که تا دیروز تو دعای عرفات امام حسین هست، خوندین این تیکشو، میگه که خدایا تو که تو دل اون کسانی که یک عمر رزق تو رو میخوردن ولی نوکری فرعون رو میکردن، این انقلاب رو به وجود آوردی که زیر و رو شدند، منقلب شدند، خدایا ما رو هم منقلب کن. جزء دعاهای صحرای عرفات دیگه، دعای شناخت امامه. از چیزایی که واقعا در تاریخ عجیب اتفاق افتاده، به محضی که رب رو آدم بشناسه چی کار میکنه. اینا که تا دیروز در واقع ابزار حکومت سرکوب فرعون بودن، بعد میگه که حالا تهدیدهای فرعون هست، واقعا مو به تن آدم راست میشه میگه چی کارتون میکنم. و تاریخ نشون میده همه این کارا رو کرد، ولی اینا میگن لا زهیره، باکی نیست، انا الی ربنا منقلبون، ما دیگه منقلب شدیم به سوی ربمون، ما زیر و رو شدیم، ما دیگه اون نیستیم که تا دیروز بودیم، رب را شناختیم. بعد میگن ربنا افرق علینا صبرن و توفنا مسلمین، خدایا نمی خدا رب، پروردگارا به ما تحمل بده. نمیگن خدایا کاری کن که ما رو نکشی، خدایا آخه ما چیکار کردیم، این میخواد ما رو دار بزنه، میخواد دست و پامونو، خدایا به ما تحمل بده که تسلیم او نشیم. و توفنا مسلمین، در حالی که مسلمونیم، جالبه ها کلمه مسلمون میگه، یعنی تسلیم توییم نه تسلیم فرعون، ما رو در حال تسلیم به خودت بمیران، مهم نیست داره ما رو میکشه، ولی تسلیم او نشیم. و توفنا مسلمین. بعد به فرعون میگن انا آمنا به ربنا، ما دیگه به اون رب ایمان آوردیم، لیغفر لنا من خطایانا، تا خطاهامونو ببخشه، و ما اکرهتنا من السحر، اینی که تو ما رو تو سحر انداختی، ما رو تو شغل جادوگری انداختی، خدا امید داریم که ما رو ببخشه، ما دیگه تسلیم تو نمیشیم، میکشی بکش، لا زهیره. والله خیرون و ابقا، فرعون میگه حالا پدرتونو در میارم بفهمید کدوم یکی از ما خیرون و ابقا. اینا میگن الله خیرون و ابقا. خیلی عجیبه که این تحول در واقع در اینها اتفاق میفته. همه اینها در واقع اون تأثیراتی است که وقتی انسان ربش رو بشناسه بره سمت او، اصلا دیگه خدا هم کمک میکنه، دیگه ارباب واقعی پیدا میکنه. تو قرآن این رو میگه، میگه الذین، اون دفعه اشاره کردم، قالو ربنا الله، اونایی که اعلام بکنن رب ما کیه، رب ما اللهه. ما فکر میکنیم ایما میگیم که ما که منکر نیستیم، ولی نه، این واقعا پی بردن به اینه. ثم استقامو، بعد استقامت کنند، به این راحتی نیست. پیروان عیسی رو چرا اینجوری قتل عام کردن؟ پیروان موسی، همه اینا میگه برای اینکه گفتن رب ما اللهه. خیلی پر هزینه است آدم بگه رب ما اللهه، یعنی قبول ندارم من مقلد تو باشم، قبول ندارم که ولایت مطلقه من دست تو باشه در هر دوره ای، یعنی من فقط تابع اللهم، رب من اونه، رئیس من اونه، اونم تو کتابش گفته. اصلا زندگی عوض میشه. تو این آیه میگه که اونایی که اعلام بکنن رب ما الله، ثم استقامو، بعد مستقیم باشن، عقب نزنن، دولا نشن سر تعظیم، شکست نخورن، نتیجهش چی میشه؟ این دو بار تو قرآن اومده این آیه، تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان بر اینها نازل میشن. این آیه مزارعه ها، مال گذشته نیست، همواره است، تتنزل و مزارعه. نقش فرشتگان چیه؟ الا تخافو ولا تحزنو، یعنی الغای فرشتگان اینه که ترس اونا رو دیگه میریزن، خوف اونها رو میریزن، دارن میبرن اعدامش بکنن، به دار بزنن، نشاط داره، شکر میکنه خدا رو، سرود رهایی داره میخونه. چطور شده که بعضی ها اینطوری میشن؟ قسم نمیخوره، چون دیگه شناخته، رئیسش این فرمان رو داده، رئیسش هم هزاران بعده داده، رئیس اونه فقط. خود فرشتگان بعد میگن که نحنو اولیاءکم فی الحیات الدنیا والآخره، ما رفیق شماییم، ما در کنار شماییم تو دنیا و آخرت. یعنی میگه شما که تنها نیستین، شما بین هزاران هزار ملائک خدا دارین زندگی میکنید. میگه نحنو اولیاءکم، ما اولیای شماییم تو دنیا، و چی میترسی؟ برو جلو، رب به تو اعلام بکن، ما هم هوا تو داریم دیگه. میگه بشر تنها نیست، وقتی جلو بره تمام نیروهای الهی به کمکش میان، تمام فرشتگان در واقع در دنیا ولی شما هستیم و در آخرت. این مرتب تو قرآن آمده که چطور میشه که انسان این تحول پیدا میکنه و دیگه باکی از چیزی نداره، رو این تن میشه در واقع. یک سلسله آیات تو قرآن هست که این تجربه رو در قالب داستانهای مختلف مطرح کرده که مثلا شاید مهمترین انحراف از ربوبیت همین حکومت ها، این قدرت ها هستن که اعلام میکنن که خودشون رب هستن در واقع. اینم یک سلسله، یعنی علاوه بر اون که خود انسان احساس میکنه خودشه، بعضی وقت حکومته، بعضی جاها همطور که عرض کردم میگه علمای دینی هستن که رب به شما میشن. اون معروف ترین آیش که راجع مسیحیت میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اونا رو رب گرفتن. یعنی چی؟ یعنی تو دنیا همش دنبال اونا رفتن. یادتون هست که تو اروپا هزار سال اینا حکومت میکردن دیگه، البته هزار سال توی اسپانیا و پرتغال و اونجا طول کشید، توی فرانسه و مثلا انگلیس و شاه ها رو اونا تعیین میکردن، شاه آلمان، فرانسه، انگلیس. دورانی بود چندین قرن پادشاه ها رو در واقع پاپ تعیین میکرد، چه قدرتی داشتن، چقدر گالیله ها و نمیدونم دانشمندان و نظریاتی که داشتن خلاف اندیشه کلیسا بود، اینا رو خب اعدام میکردن، از بین میبردن. چه موحدین بزرگی رو اینا خودشون رو با کتاباشون آتیش زدن، محکمه های تفتیش عقاید، اینا شده بودن رب دیگه. تو بعضی از این تواریخ داستان ها هست که کسانی که تسلیس و قبول نداشتن، نمونه هاش اون کتاب گمراهان هست، مرحوم پدر یک کتابی راجع به همین تاریخچه قرون وسطای مسیحیت نوشته بودن، اسامی اون موحدین بزرگی که چه انسان های پاکی، و اینا رو چطور با توی آتش کتاباشون تو هیزم اون کتابا آتش زدن اینا رو. اینا هم دورانی بوده که بشریت گرفتار این تعصبات دینی بوده دیگه، نه که فقط بوده تموم شده، هم باره هست، همه جا هستش. اینم یه انحراف ربه. آیا انسان هایی که تو اون دوران بودن چند درصدشون گفتن ما قبول نداریم شما رب ما این؟ قرآن میگه اینا رو رب گرفتن، رب به معنای نه اینکه خالق، یعنی پیرو و سرسپرده اینا هرچی آقایون بگن. چند درصد تو امریکا الان اینا که مسیحیان اونا رو رب نگرفتن؟ رب نگرفتن این استقلال داره، خودش فکر میکنه، خودش میاندیشه که درست دارن میگن این آقای پت رابینسون و امثال هم یا نه، یا نه هرچی ایشون بگه توی تلویزیون همونه میپذیرن. چند درصد واقعا هستن؟ پس یکی از انحرافات بزرگم اینه که ربوبیت در علمای دینی ظهور میکنه و مردم باید مرزشونو با خدا اونجا روشن بکنن. چرا تو قرآن به ما میگه یا ایها الذین آمنوا، آهای مسلمونا حواستون جمع باشه، ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، بسیاری از این علمای دینی چیکار میکردن؟ لیأکلون اموال الناس بالباطل، میخوردن اموال مردمو. چه خوردنی؟ برای چی داره به مسلمان میگه؟ میخواد تاریخ به ما بگه یا حواستون جمع باشه، هر کسی احبار و رهبان شد، هر کسی نمیدونم کاردینال شد و پاپ شد و نمیدونم قدیس شد، این دلیل نیست اموالتون رو بسپرین. اگه قدرت پیدا بکنن به اموال شما، همه چی رو بلعتو میکنن، میبلن. و یسدون عن سبیل الله، اینا مردم از راه خدا باز میدارن. خیلی عجیبه دیگه، مردم فکر میکنن اینا بزرگترین مبلغ دینی هن. میگه نه تنها مبلغ نیستن، سد راه خدا. چطور سد راه؟ باز داشتن از راه خدا یعنی چی؟ یعنی وقتی عدالت رو از بین میبرن، وقتی آزادی رو از بین میبرن، مردم متنفر از دین میشن دیگه. چند درصد میرن دنبال دین؟ همه زده میشن، میشه بزرگترین بازدارنده مردم از ایمان. یعنی ایمان حراج میشه دیگه، ایمان میشه نازلترین قیمت، ایمان میشه بی‌ارزش‌ترین. یا ایها الذین آمنو فکر میکنم آل عمران باشه، حالا میتونم ببینم اینجا ببینم اینا که راجع به چیزه، یا مائده اومده عمدتاً، یا آل عمرانه، یا تو توبه است بعضی از اینا اومده. حالا آقای بختیار نجات شد آیش هم حفظ باشه، ایشون حافظشون ماشاءالله زیاد. بله 31 توبه، ببینیم دیکشنری هم دارین دیگه. به هر حال اینا رو هشدار داده قرآن که حواسمون جمع باشه دیگه. برای چی؟ برای اینکه یه وقت منحرف در رب نشیم. پس رب میتونه قدرت‌های حکومتی باشن، میشه علمای دینی باشن، میشه خود آدم باشه، میشه ثروتمندان باشن. مرتب اینا رو قرآن به زبان‌های مختلف، به صورت تئوریک، به صورت قصه، داستان، مثال، همه اینا رو به ما گفته که مواظب باشین ربتون رو گم نکنید. همینی که قبول دارین یه خدایی هست، اون هیچ مشکلتون رو حل نمی‌کنه. اون خداپرستی نیست، اون فقط خدا رو قبول کنه، جهان خدایی داره. خب این که چی؟ خب داره تابلویی عرض کردم، مثل اینکه به خونتون نصب کردین، خیلی هم قشنگه، متشکریم. خب چی؟ با خدا زندگی کردنه و اون رو صاحب اختیار دیدنه که نتیجهش این میشه که دیگه یه نوع دیگه زندگی میشه دیگه، نه آدم دچار خودخواهی های خودش میشه، نه به دیگران در واقع باج میده. حالا تو این زمین ها بیشتر هست، ایشالله دفعات بعد سعی میکنیم اگه خیلی خسته از این موضوع نشده باشید. بازم فقط یه آیه دیگه میخونم، این سوره 33 احزاب، روز قیامت. در واقع یه عده‌ای خیلی تعجب میکنن، فکر میکردن جاشون تو قرفه های بهشته، خدا حلوه حلوهشون میکنه، اینا رو بالا میبره. میگن خدا ما رو دیگه چرا آخه؟ ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرائنا. خدای ما پیرو بزرگان کشوری و لشکری و نمیدونم بزرگان دینیمون بودیم. انا اطعنا سادتنا، سید یعنی بزرگ قوم دیگه، نیست سادات منظور سیده مثلا اولاد پیغمبر نیست. آیه 67 سوره 33، ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرائنا. کبرا جمع کبیره دیگه. ما والا تو خما که آمی بودیم، ما که مقلد بودیم، ما تو خط اونا بودیم، ما پیرو اونا بودیم. فازلون السبیلا، اونا ما رو به گمراهی انداختن. ربنا و آتهم ضعفین من العذاب، خدای اینا رو دو برابر چند برابر عذاب کن، دل ما خنک شه. اینا ما رو بدبخت کردن، ما رو کشوندن به اینا. بعد میگن یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول، ای کاش ما تو دنیا از خدا و رسول اطاعت میکردیم. یعنی کتاب خدا و سنت پیامبرش برای ما بود، ما دنبال اینا نمیافتادیم، اینا رو صاحب اختیار ارباب خودمون نمیگرفتیم. در یکی دیگه از آیه قرآن خیلی اونجا عجیبه، میگه که ربنا خدایا وجعل هم تحت اقدامنا، خدایا اینا رو زیر پای ما بذار، ما له کنیم اینا رو، لیکونا من الاسفلین، تا همچین زیر پامون لگد بزنیم که بدبخت کردن، ابدیت ما رو اینها تیره و تار کردن. نمیخواد بگه مثلا این خوبه این داره، یعنی میگه این حرف یه عده یه روز قیامت که اینا رو خدایا خار بکن، میخوام زیر پامون باشه اینا رو، لگد مالشون بکنیم که ما رو فریب دادن تو دنیا، تو افکار و اندیشه های خودشون بردن، ما سرسپرده اینا شدیم، فکر میکردیم ما رو دارن به بهشت و به مثلا نجات میبرن و عامل بدبختی ما شدن. یعنی میگه یه عده با این زبان حواستون جمع باشه، به اونجا کشیده نشه، که دیگه چه فایده ای هم داره که آدم اون موقع. البته تو قرآن بارها جواب اونا رو میگه، میگه غلط کردین، خودتون دنبال ما اومدین، مگه شما رو کشیدیم؟ شما هم دنبال چشمتون رو باز نکردین، گوشتون رو باز نکردین. یعنی واقعیتش هم همینه، میگه مگه کتاب خدا نبود؟ مگه عقل نداشتین؟ فکر نداشتین؟ چرا تقصیر ما میندازین؟ خودتون اومدین. دو شیطان هم همینه میگه، شیطان هم تو قرآن هست، میگه فلا تلومونی، چرا منو ملامت میکنید؟ لومو انفسکم، خودتون رو برید ملامت بکنید. کی من زور داشتم که شما رو بکشم؟ تنها کار من این بود که شما رو دعوت کردم. بیا بیا، خودت آمدی با پای خودت، به نظرت خوب می آمد، زیبا می آمد، گفتم این کارو بکن، اون کارو بکن، روشنه بگیر، برو دنبال این زن، اون مرد، فلان. خب تو هم رفتی، من کوچکترین تسلطی به شما نداشتم. کار من فقط دعوته، فقط زیبا جلوه دادنه، فقط وعده است، فقط در واقع آرایش کردنه. خودتون حواستون جمع نبود، کشیده شدید به اون کار دیگه. خب از خدا میخوایم که خودش توفیق بده ما ربوبیت او رو بشناسیم، دست او رو در زندگی خودمون، در لحظات عمر خودمون، در تمام حرکات و سکناتمون ببینیم که فقط او هست، ما هیچیم در واقع، هر چی هست از آن اوست. اگر دعا هم میکنیم توفیق اونه، اونه که توفیق داده، چون مغز ما، دل ما رو او داده. اگر دل ما به چنین احساسی بیفته، چنین توجهی بکنه، بازم لطف اونه، بازم توفیقات اونه، طلبکار در واقع نیستیم، هر چه هست از ناحیه او هست. خدا هم اون ربوبیتش رو به ما بشناسونه و توفیق بده که او رو ارباب بگیریم و اون صفاتی رو که این رب داره دفعه گذشته خوندیم با هم دیگه، اونا رو بشناسیم و بتونیم با اون رب انشاءالله زندگی بکنیم. موفق و معید باشید انشاءالله.